بکنیم آقا دیگه
الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآله الطاهرين خب عرض کردیم خدمت دوستان عزیز که بحثی را که امروز تحت عنوان بحث علم قرار مطرح کنیم جنبه نفس شناسی داره، شاید جنبه نفس شناسی ماجرا هم از جنبه هایی باشد که در مقدار زیادی از بحث یعنی واقعا رنگی و لونی رو اضافه کرده باشه که در واقع بشود این بحث را به صورت در واقع مستقل طرح کرد. اگر کسی حتی نگاه بکنه به مثلا جلد هشت اسفار که بحث نفس اسفاره و بعد همین رو با جلد سه اسفار که بحث علم عالم و معلومه در اسفار مقایسه کنه، خواهد دید که بخش اعظمی از این فصل مندرج در جلد هشت هست. البته جلد هشت حجمش بیشتر از اینه، نفس مباحثی بیشتر از این داره، اما ای در اون مندرجه، مقدار زیادی از این اونجا وجود داره. اما الان که در فلسفه اولا ما داریم در مورد این بحث میکنیم، بحث ما جنبه هستی شناسانه داره، نه جنبه نفس شناسانه. حالا کدوم بهتر بوده و رعایت کدوم یکی از این جنبه ها میتونه منطقی تر باشه، این رو موقعی آدم متفتن میشه که نگاه کنه، حتی مثل حکیم صدر متعلقین شیرازی که مباحث نفس رو در علم فلسفه طرح کرده، باز دست از مرحله علم عالم و معلوم بر نداشته. یعنی ما در جلد سه اسفار بحث حرکت رو داریم، بحث سبق الحوق رو داریم، بحث علم رو هم داریم، ولو آنکه بعدا در جلد هشت اسفار هم مباحث نفس رو مطرح کرده باشه. خب این نکته اول ماجراست. سری در اینجا وجود داره. بیان این مسئله فعلا از عهده ما خارجه، به همین مقدار به طرح این سوال و یک شاهد قوی از حکیم صدر متعلقین بسنده میکنیم تا انشاءالله الرحمن اگر خدا توفیقی به ما بدهد و در خدمت شما نهایه را بخونیم، اون موقعی که به مباحث مقولات عشر نهایه خواهیم رسید، اونجاها نشون خواهیم داد که چگونه است که ما باید بحث در واقع هستی شناسی ماجرا را که از من تاکید میکنم هستی شناسی یعنی بحث منطقی از عوارض موجود به ما هو موجود رو داشته باشیم. و اصلا شاید سر این که مرحوم علامه طباطبایی نفس رو به صورت یک مرحله مستقلی در عالم فلسفه اسلامی طرح نکردن هم برای ما منکشف بشه ان شاء الله.
این مباحث نفس به فلسفه اولا نیست، توی مانده در عبارت اونجوری بود که فلسفه اولا ما داریم از علم بحث میکنیم.
بله بله، ببینید نگفتم که نیست یا هست، گفتم که چرا ما روی کرده بحثمون روی کرده هستی شناسانه است نه نفس شناسانه.
پس نفس شناسی غیر از هستی شناسی،
روی کردها غیره. این روی کرد میتونه به این معنا باشه که او یک علمه و این یک علمه، میتونه به این معنا باشه که دو متد بحثه ولو در یک علم باشن. من فعلا چیزی نگفتم در موردش، فقط همین قدر گفتم چون یه کسی مثل صدرا، حالا بذارید انشاءالله اگر ما توفیقی شد و نهایه را شروع کردیم، اون موقعی که اول فلسفه من بحث عرض ذاتی با شما نکردم دیگه، مقدارش رو یه جای نگه داشتم که تا ببینیم انشاءالله، بعد انشاءالله خواهیم دید که مثلا صدرا، این بعد اول تحقیق بشه آیا صدرا که نفس را به عنوان یک مرحله مستقل داره فلسفه بحث در فلسفه بحث میکنه، متد تقسیم بندی مباحثش تو فلسفه و ورود و خروجش چی بوده که این کارو کرده؟ آیا صدرا عرض ذاتی قبول داشت؟ آیا صدرا با نظام عرض ذاتی وارد فلسفه شد؟ بعد موقع اگر با عرض ذاتی وارد شد، این دفعه فلسفه صدرا یعنی اسفار صدرا مرکب از چند علمه؟ یا صدرا همشو یه علم دیده با حفظ عرض ذاتی یا معقد نظر از عرض ذاتی؟ اصلا چرا شد اسفار اربعه چینش بر اساس متد شهودی و عرفا؟ اصلا این خود این چینش یه متد تبذیبیه، یه متد منطقیه، چه نوع متدیه؟ این رو ما انشاءالله همش رو باید با هم بحث کنیم. لذا من اینجا فقط چون اول علمه و الان هم که وارد بشیم مقدار زیادی از مباحث ما عرض کردم سبقه نفسشناسی پیدا میکنه، یعنی زوجنبته اینه، التفات به این معنا که امروز ما از جنبه هستی شناسی ماجرا وارد ماجرا خواهیم شد. پس اونجاهایی که از هستی شناسی بدوره و خارجه ما احتراز خواهیم کرد، ولی که بحث نافعی باشه، خارج از متد فعلی ماست. و البته یه معید برای شما آوردیم که یه کسی مثل ملا صدرا که حتی نفس رو هم در فلسفه بحث کرده، خلافاً للجمهور یا خلافاً لقاطبت المحققین مثلا، اما با این وجود مرحله علم رو از دست نداده. این فقط شاهد ما باشه تا انشاءالله بقیهش بمونه برای جای دیگه. نکته اول. نکته دوم. نکته دوم، چرا ما دو بار بحث علم کردیم؟ یه بار تو وجود ذهنی، یه بار تو علم و عالم و معلوم.
جنبه‌هاشون
مشخص کرده
اول وجود ذهنی. که چیه؟ یک بار داریم بحث میکنیم که نفس به خاطر یه سری علومی که یاد میگه نفس متسع میشه. یک بار ارتباط نفس رو با اون شیء در عالم خارج میخوانیم چه نوع ارتباط.
ما این رو دستبندی کردیم. بله. سه مرحله بود. خیلی خوب. آقایان برای تبیین جایگاه بحث علم و تفکیکش از جایگاه بحث وجود ذهنی به مخاطره افتاد کارشون. الیوم کسانی هستند که دوتا رو یک کاسه کردن و دست از بحث وجود ذهنی کشیدن و در تقسیمات فلسفی موجوده به ماهو و موجود چیزی رو به نام نیوردن. خب این هست. باز ملا صدرا رو اگر ببینیم، ملا صدرا هم وجود ذهنی رو محفوظ نگه داشته، هم علم و عالم رو. وجود ذهنی رو در جلد یک بحث کرده، علم رو در جلد سه بحث کرده. مرحوم علامه هم نگه داشته، هر دو رو نگه داشته. در رسیدگی به جواب این سوال، ما ابتدا در بحث وجود ذهنی مقداری از مطلب رو مشخص کردیم، نشون دادیم که ما یک بار میخواییم بحث از انطباق صورت علمیه بر خارج داشته باشیم. این اومد بحث وجود ذهنی قرار گرفت.
بحث
فلسفی
نبود، شما
این تقسیم
سه‌گانه رو کردید، اما
بحثمون
از
یک
وجودش بود.
خودتون تذکر شهیدم. بله میدونم، اما شأن نزول بحث وجود ذهنی ما، شأن نزول بحث وجود ذهنی ما تقسیم موجود به ذهنی و خارجی بود
که
این تقسیم هستی شناسانه
به
باش. این چی رفتی به انتباه
یعنی ما در شهید
در شدید یا آقای کرد
شهید رو دارم تو شهر مختلف
شهید اشتباه بوده بارتش.
نه ایشون گفت
نه نقد کردیم،
گفت فواید زیادی در بحث انتباه داره، اما
نه نقد کردیم عبارت مرحوم آقای مطهری را. نشون دادیم که آقای مطهری نتونسته به مقضای مرام علامه حداقل تصریح بکنه که علامه نشون داد وجود ذهنی صرفا یک اصطلاحه. تو مختصر هم یه اشاره ای به مرام علامه کرده، بله ورودش رو تایید کردیم، اما نتونست ادامش بده این را. این که این بحث یک جنبه هستی شناسانه داره و تقسیم موجود به ماه و موجود ما، این رو تایید کردیم یک و تقسیم اما یک قسم موجود به ماه و موجود بر اساس تقسیم وجود ذهنی مفهومه، یک قسم موجود به ماه و موجود وجوده، یک قسم اثر داره، یک قسم بی اثر محضه، لذا انطباق رو میتونه حل کنه. این کار وجود ذهنی بود، لذا هم تقسیم موجود بود هم در عین حال فقط جنبه انطباق بود. این تا اینجا
ثمرش انطباق بود. وقتی ما این دو نوع رو شناختیم انطباق،
بله این درسته، این درسته،
این ثمره است انطباق،
این درسته. ما پس یک چیز اونجا داشتیم،
ما اونجا داشتیم دو نوع موجود داریم
که یکیش مفهومه
که و به تبع
بحث انطباق میاد، اتوماتیک حل میشه. اینجا که ما در بحث علم داریم بحث میکنیم، اولا بحث ما اعم از علم حضوری و حصولیه، یعنی مطلق العلم اینجا محل بحث ماست. جانم؟ اولا مطلق العلم محل بحث ماست. خب ثانیا انقسامات علم را که مبدأ تصدیقی علمی به نام منطق خواهد بود رو ما باید اینجا بررسی کنیم. یعنی مبادیه تصدیقیه مباحثی که پیرامون علم بحث خواهند کرد، اعم از معرفت شناسی، منطق یا هر علم دیگری که ممکنه تا حدودی متکفل این بحثا باشه رو ما باید اینجا مشخص کنیم. جناب آقای ملا هادی سبزواری سعی کرد اینطور نشون بده که علم بحث وجود ذهنی در فلسفه صدرا مماشات مع حکماء قائل به اصالت الماهیه است، بحث علم در فلسفه ملا صدرا بحث علم است از نظر اصالت وجود، که باز این رو ما در وجود ذهنی عبارت ملا هادی خوندیم و به ذالک یندفع ما آورده و بعض المحققین خوندیم، جواب این رو هم دادیم تو اون اشکالی که آقای ملا هادی گرفته بود به تقریر ملا صدرا از اشکال وجود ذهنی، از جوابی که صدرا به اشکال وجود ذهنی داده بود هم بحث کردیم در مورد این دیگه فلان و تیل. پس در واقع در بحث علم دو سه دیدگاه وجود داره، بعضی ها اساسا این رو منکر شدن و یعنی دو بحث در علم تر نکردن، همش یه جا آوردن، بعضی ها مثل ملا صدرا مثل ملا هادی گفتن اون مماشات بوده این بحث اصلیه، بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی که ما ندیدیم مثل علامه طباطبایی کسی به این مطلب تصریح این چنینی داشته باشه، وجود ذهنی محفوظه و ادق ما یمکنن یقال هم محفوظه، بحث علم هم محفوظه باز به ادق ما یمکنن یقال محفوظه، اینا هم با هم دیگه تعارضی نداره. خب از همینجا سوال سوم پیدا میشه، از اینجا سوال سوم پیدا میشه، آقای طباطبایی اگر ما بخواهیم به مقضای مرام شما برسیم و بر ملاک برهانی شما بایستیم، باید بحث علم رو از فلسفه خارج کنیم، نه وجود ذهنی رو خارج کنیم، علم رو خارج کنیم. این دفعه چرا؟ چون بحث وجود ذهنی از عوارض ذاتی موجوده به ما و موجود قرار بحث کنه و شما به ما یاد دادید که وجود ذهنی تقسیم عوارض تقسیم موجوده به ما و موجود هست، اما بحث علم از عوارض موجود مجرده نه از عوارض موجوده به ما و موجود و تصریح شما هم هست، و تصریح صدر متعلقین هم هست. پس باید علم فلسفه، علم فلسفه این بعد از علمی که در مورد موجود و ما موجود بحث میکنه خارج بشه، چون محمول به زمینه است دیگه. موجود به ما هو موجود میشه فلسفه، موجود به ما هو مجرد میشه
نفس
هم هست، واجب هم هست. موجود مادی علم نمیتونه بردار رو میخونی. خب وقتی اینطور شد، پس موجود به ما هو مجرد یکی از خواستش علمه، باید برای دیگه علم مستقلی بیاد در مورد موجود به ما هو مجرد بس. مؤید هم داره در عبارات قدما، در بعضی از عبارات قدما مثل بعضی از عبارات خواجه یا فخر رازی هم میشه این مطلب رو پیدا کرد که اونها هم اینطور گفتنه که موجود احکام موجود به ما و مجرد ذاتا داخل فلسفه نیست، لکن چون ما علمی که جنس احکام مجردات رو بحث کنه مستقلا نداریم، پس آوردیم در فلسفه. یعنی که انه از باب فقدان مکانت و جایگاه برای بحثه. اگر علمی می داشتیم که می تونه این علم در مورد جنس مجردات بحث کنه، چرا میگم جنس؟ چون انواع مجردات ما برای خداشناسی بحثی داریم، ممکنه برای نفس شناسی و روان شناسی فلسفی علم مستقلی بتونیم تأسیس کنیم، اما دیگه در مورد عالم عقول و عالم مثال و اینا بحث نکردیم، علمی نداریم اینا رو بحث کنه. کما اینکه علمی که در مورد جنس احکام مجردات بحث کنه باز نداریم دیگه، از باب مناسبت استطراده. اما این احکام احکامی هست که اشبهن به فلسفه تا سایر علوم، برشون داشتیم آوردیم در فلسفه، در شاید در عبارات بعضی از قدما هم بشه مؤیداتی بر این معنا پیدا کرد. فتحسرم ما ذکرنا، تا چجور اومدیم آقا؟ پس ما سوالی مطرح کردیم، گفتیم که چرا دوبار در مورد علم بحث کردیم، یه بار وجود ذهن یه بار علم. گفتیم سه دیدگاه وجود داره اینجا. دیدگاه اول به ما میگه که آقا یکیشو حذف کنیم، همه رو بیاریم یه جا بحث کنیم، کما سنه حضرت آقای مصباح. خب دیدگاه دوم میگه که آقا ما وجود ذهنی مماشات معلقم بود داشته باشیم، من بگیم مماشاته، علم بحث اصلیه، کما سنه هم مله هادی، بلکه شاید مله هادی مبدأ تصدیقی حرف آقای مصباح بشه بعدن، اما بالاخره از جهت صناعتی و کتابی سه دیدگاه میشه. اون یه دیدگاه از مله هادی که میاره و اما میگه اینطوره، یه دیدگاه از آقای مصباح که اصلا با وجود ذهنی هم نمیاره، یه دیدگاه هم از مرحوم علامه که صدرا رو حالا اینا میخوان توجیه کنن، میگن مماشات کرده مولا هادی، میگه مماشات. یه دیدگاه هم که صدرا هست، مرحوم علامه هم هست، که نخیر وجود ذهنی درسته، این هم درسته. وجود ذهنی چجور درسته؟ صدرا از عهده‌اش بر نیومد، چون صدرا مقدماتی که آورد با علم قاطی شدن. ما اون موقع بحث کردیم در مورد مقدماتی که صدرا بر وجود ذهنی آورد، عبارات های مولا صدرا رو خوندیم. اما مرحوم علامه به ادق ما یمکنن یقال معین کردن که موجود به ما و موجود یک بار مفهومه، یک بار وجوده، یعنی یک بار بی اثر یک بار با اثره. این هم تقسیمیست در حق ذات موجود به ما و موجود. این مقدار بیان به تصریح در کلمات آقای مطهری هم نبود، اما باز بویی از این حرف در کلمات آقای مطهری پیدا میشد، اشاره هایی به این معنا در اول در کتاب اون آشنایی با فلسفه آقای مطهری که خوندیم از عبارتش، بعد هم یکی دو قد از عبارتهای شرح مختصر منظومه اشارت اومایی به این معنا داشت. او به شرح مختصر به لم اینجور حرف زدن اشاره داشت، آشنایی با فلسفه به اصل تقسیم موجود به ما و موجود، اما حالا چفت شدنش با هم دیگه باز کامل نبود، کما که در شرح مسعود هم مخالفت کرد آقای مطهری صریحا با اینجور حرف. و کیف کن
شیوه دیگه رو اصلا شد داره
شد حرف ملا صدر
تشکیک اومد.
خب بعد هم اومدیم جلو گفتیم که اگر ما اومدیم آقای طباطبایی این تقسیم را از شما قبول کردیم و گفتیم وجود ذهنی اینجور تقسیمه و داخل فلسفه است، و بعد هم با همین متد عرض ذاتی اومدیم تو علم فلسفه، علم عالم باید از علم فلسفه خارج بشه، چون از عوارض موجود و مجرده، مگر توجیه کنیم با همین توجیه که الان عرض کردیم. خب جواب میدیم که نه، انشاءالله خواهید دید ما عرض ذاتی را از منظر مرحوم علامه طباطبایی که توضیح دادیم انشاءالله که دیگه ما گذشتیم از موتنش تا اول نهایی انشاءالله عرض ذاتی رو که در خدمت شما توضیح بدیم، خواهید دید که عوارض موجود مجرد همان عوارض موجود به ما با موجوده.
یعنی این واسطه هیچه؟
هیچ واسطه ای نداره.
نه همون جوابه که ذهن درست کرده این آجا خارجیت نداره
جانم؟
یعنی ذهن این حیثیت رو که مجرده؟
نه این حیث خارجیت داره، واقعی هم هست اما لا یزیدو علی الموجوده شیا.
همین جواب آجا باید مشبه داره.
من تو اراده نفس هم دوباره همین جواب رو من میگم، اما تحقیقه یه حرف چه اتفاق خواهد افتاد سر اول نهایی ان شاء الله عرضاتی ما بخونیم با هم دیگه.
چرا تو فصول قبلی ما این سوال رو تعریف نمی‌کردیم؟
نداشتیم تا حالا.
شما وقتی هم می‌گید عوارض موجود به ما هو کسی رو بس می‌کنی این سوال رو باید بپرسید.
بله 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 بله. این اینطوری هم گفتیم.
عوارض موجود به ما
این رو طرح هم کردیم. من این رو تو این رو موقع به شما گفتم، گفتم شما حتی تا وقتی که میاد میگید میاد اول امکان میگید که موجود ما واجب ما ممکنه ما ممکن نوکرتونی، اما وقتی میاد عوار احکام واجب رو بحث میکنید که واجب یه بار بالغیره یه بار بالقیاس الا غیره یه بار فلانه، اینا دیگه خارج از فلسفه. یا گفتی موجود میگید اما جوهر ما عرض خوبه، اما وقتی احکام عرض رو میگید اما احکام جوهر رو میگید خارج از فلسفه. ما ان شاء الله در اول نهایی وقتی که خاتم عرضاتی رو توضیح بدیم خواهید دید که در فلسفه یک بار از ضابطه خارج نشدیم و هیچ بحث استطرادی نیوردیم و تمام ما یراه الانسان انه قیدون لیس به قید واقعا.
این مصباح میگفت قید، ما میگفتیم این قید نیست. جوابی که
بله محکم میگیم هم که قید نیست و ما یراه الانسان انه قیدون لیس به قید واقعا، معنای قید متوجه نشدیم ما. اگر ما معنای قید متوجه بشیم بعد نمیتونیم دیگه اینطوری حرف نمیزنیم. خیلی قشنگ ضابطه عرض ذاتی پیاده خواهد شد. حالا میبینیم دیگه انشاءالله اونجا بذارید من بحثش رو بکنم. همان چیزی که بهش میگفتی عرض ذاتی، همان چیزی که بهش میگفتی محمول من صمیمه لا بالذمیمه، همونی که میگفتی ما یوخس یه حد الموضوع، همون عبارت ها درسته، تلقی ما غلط بوده. خاطرتون هست من در اول بدایه با شما رفتم تا جایی که یک دفعه چشم باز کردیم دیدیم لازمه نظام محمول من صمیمه لا بالذمیمه این شد که حد وسط تو برهان دیگه عرض غریب کنه محمول رو نسبت به موضوع نتیجه. یعنی ما با قرائتی که بالفعل الان هست از عرض ذاتی رفتیم تا آخر دیدم همه چی پکید، هیچ چی باقی نموند. خب همین معلوم شد که غلط بوده، تلقی ما غلطه. پس حالا چجوری باید تلقی کرد؟ من دیگه گفتم اینجا رو نگه میدارم تا انشاءالله کتاب بعدی شما. خب حالا ببینیم همین توضیحاتی رو که ما گفتیم مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مقدمه آوردن. خب المرحلة الهادية عشرة مرحله 11 في العلم والعالم والمعلوم قد تحصل مما تقدم ان الموجودة گذشت در بحث قبلی ما یعنی مرحله حرکت ان ينقسم ان الموجودة ينقسم الى ما بالقوة و ما بالفعل. خب که دوباره اونجا یه دعوای در مورد قوه داشتیم، اون دعوا اثر داره تو تصور ما از فعل و فعل موضوع علمه، تا فعل رو تصور نکنیم علم را نمیفته ها. میخوام بگم که یه فراجعو داره در واقع، یادمون بیاد در مورد قوه چه اشکالی بود، مقداری از اشکال رو موقعی که داشتیم مقولات اش میخوندیم میخواستیم اثبات هیولا بخونیم، معنای قوه چیست، اشکالی که حضرت آقای مصباح به برهان اثبات هیولا داشت، بعد جوابی که دادیم که حضرت آقای مصباح اگر قوه رو میخوای از نوع محمولات موجود در با توجه به اساطر الوجود بگیری غیر از قوه‌ای که از نوع محمولات موجود با توجه به اصالت ماهیته، همه اینا رو ما باید یادمون بیاد. یه جمله میگه قد تقدم که بالقوه و بالفعل شما فهمیدید، حالا بالقوه بر اساس اساطر الوجود چی شد، بر اساس غیر اساطر الوجود چی شد، موجود به ماه و موجود که محمولات مقسمن چی شد؟ ما گفتیم مقسم موجوده، یه بار بالقوه یه بار بالفعل، بعد این موجود یه بار وجوده بالقوهش یه طوره، بالفعلش یه طوره، یه بار ماهیت دوباره بالقوهش یه طوره، بالفعلش یه طوره. لذا حضرت آقا تقسیم میکنن، تاکید میکنن قد تقدم ان الموجود، نه وجود نه ماهیت، ان الموجود ینقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل و الاول بالقوه هو الماده و المادیات، مصداقش تو عالم ماده است. یعنی که الان خود این نیاز به بحث داره ها، ممکنه کسی بالقوه تو مجردات پیدا کنه بعدا بتونه حرکت تو مجردات درست کنه. ماده مساویه با قوه نیست، مساوات مفهومی ندارن، مساوات مصداقی دارن. اینش هم برهانی باید بشه. بالقوه یه معناست، ماده یه معناست، غایت الامر کل ما بالقوه انه مادیه. این اسباب نسب اربعه تساوی دارن با هم دیگه، بل تسابق دارن با هم دیگه، خلافا لبعض فلاسفه مقابل هم دارن. میخوام راهو باز کنم که معلوم بشه اگه ما صناعت رو درست بیاریم جایگاه حرفا معلوم میشه. بعضی اومدن گفتن نه آقا ما بالقوه قبول داریم، ماده هم قبول داریم، اما بالقوه رو اهم از ماده میدونیم. بعد گفتنشون چرا داریم فیلسوفی که اینطور حرف زده؟ بله، کی؟ بو علی سینا در بعضی از عباراتش رئیس الفلاسفه است. گفتنش چرا اینطور قائل شدی؟ گفت بخاطر اینکه ما ادله روائیه متعدده داریم که بعضی از مجردات بعد از مرگ هم استکمال پیدا میکنن، مثل نفس که توسط صدقات جاریه و چه و چه استکمال پیدا میکنه. از مجموع روایات و آیات مسئله یک تواتر و مضمونی به وجود میاد، نحوه استکمالی در عالم مجردات برای بعضی، نه هم برای هم، بالاخره وجود حل بسیطه. این که ما استکمالی در مجردات داریم، داریم استکمال لا یکونو الا مع قوته، چون قبلا خوندیم
مجرد هم تشکیکیه، تجرد هم
تشکیک که دیگه پاله میشه. بو علی که اینطور معنا نبوده، باز تشکیک بابه دیگه. آقای طباطبایی میگن نه ما اینو قبول نداریم، ولاول ما بالقوه و الماده و المادیات، تمام. پس آقا شما بعدا اونو حل میکنی برا ما؟ اون نفس استکمال پیدا میکنه؟ بالقوه هم نیست. ببینید این جنبه های نفس‌شناسی ماجرا که گفتم میاد، هی اهم و اولیه قمار میچسبه، حواسمون باشه. آیت آتون میگه بله انشاءالله. بعدش هم اونجا تأکید میکنن آیت آتبایی که این سوالات و از این جنس سوالات در مورد نفس که اجل مباحث نفسشناسی ماست و ارفع مباحث نفسشناسی ماست حل نخواهند شد الا با توجه به نظام فلسفی هستی شناسانی از عرض ذاتی فلسفی ما. اگر فقط نفسشناسی وارد بشیم حل نمیشن، اما با این متدی که ما بحث کردیم انشاءالله در نهایی حلشون میکنیم. باز معیدی بشد که ما نیازی به اون چنین مباحث برای روانشناسی فلسفی یا نفس به اصطلاح قدما نداریم. و ما و ثانی یعنی ما بالفعل غیرهما، غیرهما یعنی چی؟ غیر الماده و المادیات. آقا دو تا اینا یا یکی مفهوم منتزع از دیگریه؟ ماده داریم مادیات داریم، یا مادیات داریم ازش مفهوم ماده انتزاع میشه. میگه غیره هما، نمیگه غیره ها. چه جوری مشترک لفظیه؟
ماده شد هیولا باشه، ماده
یا غیره هیولا. آقایون باید موتورشون گرم بشه، یادشون بیاد چی خوندن و گذشته.
حالا شما با توضیح که دادیم خیلی شما هیولا میشه،
ما ها کز از زن رو بکن، ما ها کز از زن رو. آقای باقر یه چیزی بگو. حضرت آقای آقا محمد آقا
داره میگرد آقا جا
قوه چی؟ فرق حرکت توسطی و قطعی رو بیارید تا فرق ماده و مادیات رو بتونید معلوم کنید. بس ثانی غیره هما، ما یه ماده داریم متخذ از یک نفع حرکت، یه مادیات داریم متخذ از یک نفع حرکت، و کلاهما ینطبقان علی الخارج لانطباق اجزاهما علی انطباق حدوده و ثانی غیرهما و هو المجرد. خب خیلی عبارت ها دقیق و فنی نوشته شده. خب حالا مجرد و مما یعرض المجرد، آقا تمام اینها قد تقدم بود، و مما یعرض المجرد عروزن اولی یا محمول اولیست برای خود مجرد. آقا اون عبارت فنی یا مما یعرض المجرد عروزن اولی یا، نه مما یعرض الموجود. ینقسم الموجود الى ما بالقوه و ما بالفعل، بعدن بالفعل میشه مجرد، مما یعرض المجرد ان یکون علما و عالما و معلوما. پس الموجود به ما انه مجردون علم و عالم و معلوم، اینطور میشه دیگه. بین خود علم با مجرد قیدی فاصله نیست، اینجا محمول اولیه من صمیمه است. جانم؟ نه احکامه. ما لا یکون المجرد مجردن الا ان یکون علما و عالما و معلوما. ستاش هم اینجا حالا بحث میکنیم در موجود. دیگه ولش کن آقای فرزان، نمون عقب دیگه، من وقتی گفتمش جوابه دیگه، بذار تا بعدا مطالعهش کنید بعد کلاس که بریم برسیم انشاءالله. خب حالا من هم میگم، نه اینکه میگم که شما یواش یواش استارت بخوره روشن بشید انشاءالله. بله تا آهسته آهسته انشاءالله
یه سوپری بچه ها بزنن.
خب لعن العلم، من گفتم نباید تبریک بگم به شما، شما باید روشن بوده باشید. بله این کامیون ها حالا الان بعد از این قضیه هدفمندی یارانه ها و سوخت و اینا همه رفتن کامیون هاشون عوض کردن درست کردن، شما با قماش کامیون دارا کم نشستید. اینا کامیون مثلا میرفتن می ایستادن کافه بین راهی یا جایی مثلا میخواستن بخواب ماشین روشن میذاشتن. چرا؟ دیزلیه، هم اگر خاموش شد بعدن روشن کردنش سخته. میگفتن یه زمانی 8 بار استارت یه باتری عوض کن. این کامیون داره اون موقع ها اینطور. من که مثلا این جمله را کی شنیده بودم، شاید کلاس مثلا اول دوم ابتدایی بودم از این راننده های کامیون شنیده بودم.
اون موقع 8 بار خیلی بوده.
جانم؟
اون موقع 8 بار
خاموش شده. لذا خاموش نمی کردن خلاصه.
بیده کارت روغنه
شد باید اومدن پیکنیک روشن می کنن. خلاصه طور مسئله اینطوری. حالا بله لعله هم ما تو همون زمانی که 8 بار خیلی بود که تا بیاد استارت بخورد و روشن بشد و بله. خب حالا پس تا اینجا صناعت بحث رو درست کردیم. خب چرا فرمودید که علم از عوارض مجرده؟ میگه سیجی انشاءالله. ما تعریف علم رو که بگیم و توضیحش بدیم و اثباتش کنیم، بعد خواهید دید که این تعریف در واقع مجرد بار میشه. البته ایشون اینجا میگه من باید بگم سیجی. ما قبلا تو بحث علم با هم دیگه بحثش رو داشتیم، لذا برای ما تکراری خواهد بود. لأن العلم کما سیجی بیانوه، همانطور که در آینده هم میآید، علم حضوره، حضور و وجود مجرد لوجود. علم حضور جمعی، حضور جمعی وقتیه که غیبت و عوارض ماده منتفی بشه، لذا هم عالم هم معلوم باید مجرد باشه. حضور و وجود مجرد لوجود مجرد. خب حالا فمن الحریه، شایسته این است، نتیفه نتیجه میاره ها، حالا که این چنین شد، فمن الحریه ان نبحث عن ذلك فی الفلسفه الاولى. حالا که این تو شد پس بعد بیا تو فلسفه اولا.
تا منظورش
از عالم نفس انسانیه؟ نه عامه. ایشون یه بارم گفت نفس، گفتم بعدن عامه. نفس هست بعدن واجب و بحث میکنیم. همه موجودات عالم، هر موجودی که مجرد شد عالم عقول هست، عالم مثال هست، واجب تبارک اسم و اصل و تمامش اون هست. خب پس آقا باز تأکید میکنم چه شد؟ علامه اینطور فرمود حالا که موجود تقسیم شد به مقوفه یک و فعل محمولی پیدا کرد به نام مجرد دو، فمن الحریه ان نبحث عن العلم فی الفلسفه. موجود مجرد شد علم، فمن الحریه ان نبحث عن العلم فی الفلسفه. چرا؟ گفتیم همه گیر کردن. ایشون میگه بابا این مجرده غیر نیست. تا انشالله عرضاتی میگه و فیها اثنا عشر فصلا. نگه داریم برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و
سلم.
با حرکت تغذیه نمیتونی حضور جمعی برای عالم مادی درست کنی؟
من نگه میدارم که سوالات رو جواب بدم ها، نیتم اینه. به جای اینکه یک ساعت درس بدم یه 40 دقیقه درس بدم که بقیه‌اش سوالات رو آقایون جواب بدن.